بدونم آخر سال که عید شده به کدوم یکی از این شرکت‌های گردشگری جا بدم، چون من محدودم دیگه، مثلا 10 تا اتاق دارم. تو عید که های سیزنم هست 50 تا شرکت میخوام بیان از من درخواست اتاق بکنم. حالا من به کدوم از اینا بدم؟ به اونی که پول بیشتری میده، به اونی که وفادارتره، به اونی که خوشم میاد ازش، از قیافش خوشم میاد، اونی که نمیدونم رشوه میده، به کی باید اجاره بدم؟ حالا تکنولوژی میاد وسط، هوش مصنوعی میاد وسط، به اون مدیر کمک میکنه که من کدومی که از اینا رو انتخاب بکنم. حالا چه جوری اینا خودش داستان داره.
من فکر میکنم نگاه تو خیلی ایدئاله جناب اسلمی بزرگوار، قطعا هم با توجه به تخصصتون این نگاه ایدئال پذیرفته است، ولی من میتونم 10 تا مدیر برای شما با انتخاب خودتون بیارم با همین مشخصاتی که گفتید، و ببینیم که از اون 10 تا مدیر حتی یک نفر به تکنولوژی برای قضیه استفاده میکنه. یعنی مؤلفه‌های دیگری که نام بردید، حالا رفیقم، دوستم، رشوه میده یا هر چیز دیگه، جز اولویت‌ها برای انتخاب. من اجازه میخوام عرض سلام داشته باشم به جناب آقای امیر ارسلان فیضی، کارشناس دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. دقایقی هست که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. شبتون به مهر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم جناب فیضی. من از شما این تمنا رو دارم که کمی بلندتر صحبت کنین. همکاران ما هم تلاش میکنن که صدای شما رو در استودیو تقویت بکنن که بتونید با کیفیتی بالاتر صدای شما داشته باشیم. جسارت میکنم این پرسش رو مطرح میکنم، شما از ابتدا شنونده رواق تماشا بودید یا همین دقایقی که از طریق خطوط ارتباطی همراه بودید فصلی از فرمایش مهمانان رو شنیدید؟
من تقریبا یک 5-6 دقیقه‌ای هستش که دارم صحبت مهمانان عزیز میشنوم.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که خب تخصص شما هم به شکلی مستقیم اگر نگوییم، ولی خب ارتباطی دارد به حوزه بهره برداری از مفهوم تکنولوژی در حوزه گردشگری. حالا شما به عنوان کارشناس دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی صحبت می‌کنید، متمرکز بشین بر تخصص خودتون. شما تا چه حد در این عرصه بازاریابی از فضای تکنولوژی داری استفاده می‌کنی؟
جناب آقای خرمی، من یک گزاره همواره صحیح داریم و اینه که تکنولوژی به همه چیز گره خورده و شما ردپای تکنولوژی رو تو همه جا دارید میبینید.
بله.
دیستش که همه ما قبول داریم این قضیه رو. یکی از صنعتایی که خیلی خوب تونسته از این موهبت بهره ببره صنعت گردشگریه. طبق آخرین آمارهایی هم که ما داریم در معاونت گردشگری، تقریبا 41% سفرهای تجاری و 60% سفرهای تفریحی الان داره به صورت آنلاین انجام میشه. ولی ما 3 مبحث رو داریم که الان از تکنولوژی های پیشران تو عرصه گردشگری هستن، یعنی چیزی هستش که داره توی ایران، توی جهان داره به صورت خیلی بهتر اجرا میشه، توی ایران هم تقریبا داره اجرا میشه. یکی مبحث هوش مصنوعی، یکی اینترنت اشیاء و دیگری واقعیت مجازی.
بله.
3 موضوع از تکنولوژی های پیشران تو عرصه گردشگری هستن. حالا من تک به تک اینا رو توضیح میدم تا آخرش جنبندی از صحبتام داشته باشم.
بفرمایید.
هوش مصنوعی با استفاده از داده ها و اطلاعاتی که به اون داده میشه حل مسئله میکنه و تجزیه تحلیل انجام میده و میتونه قبل از سفر و در طول سفر به مشتری کمک بکنه. و از اونجایی که هوش مصنوعی قابلیت انجام وظایفی داره که به صورت سنتی توسط انسان داره انجام میشه، در نهایت باعث صرفه‌جویی در وقت و هزینه میشه.
درسته.
وقت و هزینه هم برای مدیر آژانس، هم برای هتلدار، هم هر کسی که در این زنجیره تأمین صنعت گردشگری فعال هستش. خطاهای انسانی هم که خود به خود کم میشه. هوش مصنوعی برای برقراری ارتباط با مشتریان، آموزش و یادگیری به کسب و کار گردشگری هم داره کمک میکنه. شما الان کمترین زمان میتونید تجزیه تحلیل داده ها و محاسبات و حل مسئله رو انجام بدین که برای متولیان صنعت گردشگری مثل ایرلاین ها، مثل هتل دارا این قضیه خیلی ارزشمنده.
بله.
من یه مثال خدمتتون میزنم. فرض بکنید که شما میخواین یه سفری داشته باشین به شمال برای ایام عید. معمولا از یک ماه قبل یک جستجویی در اینترنت انجام میدین، با 2-3 آژانس تماس میگیرین، یه اطلاعاتی کسب میکنین. که حالا هزینه سفر به چه صورت هستش، مقصدتون کجا هستش، به چه صورت مثلا این سفر انجام بدین. کاربرد هوش مصنوعی تو صنعت توریست چیه؟ چت‌بات ها هستن، دستیارهای مجازی هستن و پردازش و تجزیه و تحلیل داده هستن. اینجا چجوری کمک میکنه؟ شما میبینید مثلا بعد از 2 هفته داره یه پیامکاری براتون میاد که شما رو ترغیب به سفر میکنه، یا برای ایمیلتون یه خبرنامه میاد که یک تخفیفایی رو در نظر میگیره و شما شاید مثلا در اولش که میخواستین سفر بکنین 40% میخواستین این سفر انجام بدین، انگیزتون مثلا میره بالای 80% و در نهایت اون سفر انجام میده. خب این به چه صورت انجام شده؟ با کمک هوش مصنوعی انجام شده دیگه. یعنی تشخیص داده که شما یه سفری رو میخواین مثلا در 1 ماه آینده انجام بدین و هی آفرهای متفاوتی به شما میده و در نهایت شما سفر میکنید. پس این میشه بحث هوش مصنوعی که تو ایران هم الان خیلی خوب داره انجام میده، انجام میشه. آژانس‌های ما از طریق سیستم CRM دارن این کارو تا حدود خیلی زیادی انجام میدن. قسمت دومش اینترنت اشیا هستش که حالا این اینترنت اشیا عملیات ها، این یه تکنولوژیه که الان تو گردشگری تو دنیا داره انجام میشه. عملیات مختلفی که حین سفر انجام میشه رو تسهیل میکنه. مثلا مسافر به راحتی با موبایل خودش حتی محل قرارگیری چمدونش هم میدونه کجا هستش، با یه سری تگای RFID که روی چمدونا هستش مسافر تو هر لحظه مکان دقیق چمدون خودش رو میدونه کجا هستش. این مثال هستش، این تگا تگای زیادی
بله، هست. بله، بله.
داخل هتل هم هستش، من چمدون رو گفتم که به مثلا ملموس سر بشه. قسمت دومش فرایندهای خودکارسازی هستش، یعنی اینترنت اشیا برای هتل دارامون، شرکت های مسافرتیمون فرایند خودکارسازی داره انجام میشه. یه نظارت دقیقی بر زنجیره تامین داره که در نهایت باعث میشه که هر اتفاق ناخوشایندی رو جلوگیری بکنه. ببینید یکی از مهمانان عزیزه تو من حضور ذهن ندارم اسمشون، خانم بختیاری اگر اشتباه نکنم،
بله.
موضوعی رو گفتن، شما تو گردشگری برخلاف بقیه صنایع دارید رویا میفروشید. یعنی چی؟ یعنی من فرض بکنید که الان شما میخواین یک جنسی رو تهیه بکنید، میرید مابعضاشو توی یه مغازه میبینید و در نهایت اگر خواستین آنلاین سفارش بدین آنلاین سفارش میدین، ولی تو گردشگری نیست. فرض بکنید که من شما رو به تهران دارم دعوت میکنم، میتونم براتون رویا سازی بکنم. تهران برج میلاد داره، تهران پل طبیعت داره، تهران برج آزادی داره، اینا رو برای شما رویا سازی میکنم و در نهایت شما رو ترغیب میکنن که بیاید. تکنولوژی کمک میکنه که از وقوع اتفاقای ناخوشایند تو طول سفر شما جلوگیری بشه، که حالا من خدمتتون عرض کردم که یکی از ابزاراش اینترنت اشیا هستش. یه موضوع دیگه ای که هستش و بیشتر توی گردشگری ورودی ما خیلی مهم هستش، تکنولوژی صوتی و اینترنت هستش. ببینید مسافری که میاد الان، ما بر اساس توی معاونت گردشگری در 4 رده کشورها رو تقسیم بندی کردیم برای کشورهای که بیشتر مد نظر هستن برای گردشگر بودی به کشور. یکی از این کشورها چین هستش.
بله.
خب زبان ما با زبان اونها خیلی فرق میکنه و خودتونم بهتر میدید، من چینو دارم مثال میزنم. خب چینی ها انگلیسی زیادی نمیدونن، ما هم خب به طب زبان چینی نمیدونیم. یکی از دغدغه های مسافر ترجمه زبان هستش که بتونن خواسته های خودشونو به سایر افراد برسونن. برای همین منظور دیگه مردم از جستجوی تایپی به سمت تعاملات صوتی سوق پیدا کردن. اگه میخوان اطلاعاتی در یه مکان خاصی بگیرن، در مورد بلیت بگیرن، در مورد هواپیما بگیرن، در مورد هتل بگیرن، این تکنولوژی صوتی سرآغاز یه انقلاب نوینی تو هتل‌های هوشمند شده که الان قولای بزرگ هتلداری توی دنیا دارن ازش استفاده میکنن.
درسته.
مهمونا خیلی راحت تو هتل میتونن، من خیلی ساده مثالشو بزنم، میتونن چراغاشون رو خاموش و روشن بکنن، تلویزیونشون رو، برنامه‌ای که میبینن به زبان مبدع خودشون ببینن، اینجور کارا رو میتونن انجام بدن. خب وقتی که این شما این بتونید این موارد فراهم بکنید برای یه مسافر، خب قطعا ترغیب میشه و به تب بعد از اینکه یک سفر خیلی خوبی داشته باشه اینو اطلاعاتش رو تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذاره و باعث میشه که افراد بیشتری ترغیب بشن برای سفر حالا به ایران که مقصد ما هستش. موضوع آخر موضوع واقعیت مجازی هستش، یعنی ما اینترنت هرچیار خدمتیم گفتم، هوش مصنوعی هم گفتم، مورد سومش واقعیت مجازی هستش که معمولا برای توصیف اون چه که کاملا در یک محیط متور هستید از طریق یک هدست میتونید مشاهدهش بکنید. حالا انواع پیشرفته ترش دستکش های مجهز به سنسور داره که شما میتونید ارتباط برقرار بکنید.
درسته.
یعنی شما یه موزه رو میرید، یه موزه رو بازدید میکنید به صورت واقعیت مجازی، از این دستکش ها داشته باشید میتونید اون شی رو جابجاش بکنید به صورت طبیعی. شما توی یه موزه در نهایت یه شی رو از پشت یه شیشه میبینید، نمیتونید بهش نزدیک بشین، حتی نمیتونید ازش عکس بگیرید، ولی اینجا خیلی راحت حتی میتونید لمسش بکنید، جابجاش بکنید. و این یه حالا مخصوصا توی ایام کرونا هم که هستیم خیلی میتونه جذاب باشه و سفرها کم هستش، میتونه جذاب باشه برای یک گردشگر. یعنی به صورت خلاصه یه سفر چند دقیقه‌ای هستش که توسط واقعیت مجازی داره امکان داره این کار انجام میشه. به طور مثال من بخوام خدمتتون بگم آخرین نمونه استفاده شده از این تکنولوژی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در نمایشگاه اکسپو دبی هستش که جاذبه گردشگری کشورمون رو به صورت واقعیت مجازی برای بازدیدکننده اونجا نمایش داده میشه، برای کسایی که از کشورهای مختلف میان. من در خدمتتون هستم، خواستم که یک توضیح بدم در مورد این موضوع تکنولوژی و گردشگری.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از شما جناب آقای فیضی که با ما همراه بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو دارم و امید که همواره سلامت و برقرار باشید. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با امیر ارسلان فیضی، کارشناس دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. هرچقدر جناب فیضی بزرگوار در مقدمه‌شون در تبیین آن سه‌گانه‌ای که با محوریت تکنولوژی به تبیین و تشریح و مسئله پرداختن، سه سوال بعدی من رو در حوزه فعالیت وزارتخانه با محوریت گردشگری با یک جمله یا دو جمله در نهایت پاسخ دادن. امید ما هم به انتظار چند ماه آینده و عملی شدن این اتفاق خواهیم نشست. شاید اون موقع بتونیم مطالبه بالاتر و توضیحات تکمیلی مبسوط‌تر از سوی دوستان داشته باشیم. با عذرخواهی جناب آقای اسلمی که فهمی شما رو قطع کرده، ما به اینجا رسیدیم که مدیران، حالا مدیر یک مرکز اقامتی، مرکز توریستی، به جای اینکه از الگوهایی که تا به امروز دست بالا رو داشتن، اهم از معرفی، پیشنهاد، حالا ترغیب کردن، تبیین کردن، اقناع کردن مالی و اینها، قرار شد که تکنولوژی پاش وسط بیاد. من اینجا جمله شما رو قطع کردم، عرض کردم که رویکردتون بسیار ایدئالیستی است.
بله ایدئالیست هست، همونطور که شما فرمودین که میتونید 10 تا مدیر رو بیارین که این کار رو نمیکنن، من هم میتوانم، حالا نمیدونم همجوری میام 10 تا، ولی
درسته. نه بله چند تا... مناقشه که
آره. آره من از سال 89 در حوزه CRM گردشگری فعالیت جدی داشتم و عجیب غریب هست که بعضی از مدیران بسیار باهوشی هستن.
بله.
که واقعا دارن از این استفاده میکنن. مثلا من مثال براتون بزنم، یک شرکت گردشگری که تعداد پرسنلش 10 نفر بود و سالی 1000 تا مسافر جابجا میکرد، شد 30,000 نفر، سالی 1000 تا جابجا میکرد شد 30,000 نفر.
بله.
تعداد پرسنلش 2 برابر شد. این چون از تکنولوژی استفاده کرد، چون از CRM استفاده کرده و با اینکه خودش دانش تکنولوژی نداشت، ولی این هوش و این خرد رو به کار بردنش استفاده کرد. حالا بله ما ضعیفیم، این رو میپذیرم، یا حداقل خیلی اعتماد نمی کنیم.
درسته.
به خصوص تکنولوژی داخلی. من یه سفری رفته بودم به نمایشگاه آیتبه آلمان، اونجا یک سالن‌های بسیار بزرگی بود که فقط راجع به تکنولوژی گردشگری از صبح تا شب فقط داشتن سمینار اجرا می‌کردن، شرکت‌های مختلف میومدن دائم از تکرار. بعد مثلا من یه روز کامل نشستم دیدم ما چیزی از اینها کم نداریم و می توانیم در مقابل اونها بیستیم و این فعالیت‌هایی رو داشته باشیم داخل ایران. اما مدیرا خیلی اعتماد نمی‌کنن به تکنولوژی، دوست دارن اون سیستم سنتی رو.
بله.
چرا؟ چون ما کمتر در حوزه گردشگری مدیر گردشگری پرورش دادیم. یه سری نفره حالا بخش خصوصی پولی داره یا از مثلا خانوادگی پدرش، پدر بزرگش داره کار گردشگری میکنه، حالا اومده تو این سنف و خیلی با تکنولوژی آشنا نیست. اما در ادامه صحبت‌های آقای فیضی، من خیلی باور نمی‌کنم وزارتخونه اصلا واسه تکنولوژی اینو خیلی مهم باشه. یعنی اصلا تقریبا باور نمی‌کنم. تو دوره کرونا وزارت گردشگری به شرکت‌های آی‌تی بیس مثل شرکت ما و شرکت بسیاری مثل همکاران ما چه کمکی کرد؟ وامی داد. تمام کسب و کار ما تو حوزه آی‌تی در حوزه گردشگری بود. یعنی ما تلاش می‌کردیم که یک چیزهایی تولید کنیم که در گردشگری استفاده بشه. بعد کرونا شد، ما اصلا تو اون لیست دهگانه نبودیم، نه وامی، نه زنگ، نه یه احوال پرسی، نه یه آماری. من فکر نمی کنم وزارت خونه اصلا واسه تکنولوژی خیلی مهم باشه. خب
مثلا دوره 3 ماهه آقای زرقامی رو با دوره 16 ماهه آقای مونس.
حالا من اتفاقا می‌خواستم پیرو در واقع مواردی که آقای فیضی گفتم بگم که اتفاقا حالا برای من جالب بود که برعکس این که تو تمام دوران آقای زرقامی ما بسیار تلاش کردیم، بخاطر اینکه ما واقعا داریم خدمات رو ارائه میدیم که همه جای دنیا یا خود موزه ها ارائه میدن یا در واقع در ارگان های کلان به این ماجرای فرهنگی و معرفی میراث میپردازن. خاطر ما کلا در واقع خیلی گره خورده ایم با وزارت گردشگری، چه از زمان آقای مونسان که به شدت رفت و آمد داشتیم و به شدت اذیت شدیم و چه الان. ولی یه نکته جالب که در مورد دولت آقای زرقامی وجود داشت، حالا من حس مثبتی گرفتم این بود که
دولت که هنوزشون رئیس
گرفتم این بود که توی همین یک ماه اول خب همه وزرا شروع میکنن به چرخیدن توی صنعت و بله، جلساتی بله، میذارن بله. کاری که آقای مونسان نکرده بودن ایشون کردن و یه جلسه گذاشتن با استارتاپ‌های حالا یکم بیشتر شناخته شده حوزه گردشگری و یه گروهی تشکیل دادن و تو اون گروه یه سری مباحث داره پیگیری میشه و مشاور که تو حوزه آیتی دارن به نظر میرسه که داره قوی عمل میکنه. حالا فعلا ما در حد الان معرفی به هم دیگه و اینها اتفاق افتاده. یه سری بعد از اون جلسه حالا احتمالاً برعکس از دوستان جدا این اتفاق افتاده، ولی خب مثلا پیرو موضوعی که ما داشتیم با وزارتخونه جلسه جدایی ما بعدا مثلا با مدیر روابط عمومی داشتیم و به نظرم پیگیری جالب بود. حالا هنوز ما نتیجه خاصی نگرفتیم
چون شما بود عزیز بودین از شما دعوت
ولی میخوام بگم که اون هم باز همونطور که شما گفتیم متاسفانه چون رسانه‌ای نمیشه دقیقاً نمیخواستم ولو عزیز استفاده کنم، ولی شاید به گوش فقط بعضیایی که یکم شناخته شده ترن یا اون دعوت دقیقاً
کاری نداره. ولی زیر نظر نظام رایانه‌ای کل کشور بیا درخواست بزنم، مگه برای کمیسیون دیگه درخواست نمیزنم ما حضور پیدا میکنه؟
نه فراخوان نداشتن بابت این ماجرا و این حالا
امیدوارم
که...
تا خوبی افتاد. یعنی اینجوری نیستم که دیگه خیلی هم ناامیدم، ولی شرکت‌های شبیه شرکت‌های ما الان دارن سویچ میکنن. یعنی من شرکتی مثل شرکت ما الان یک سال و نیم درآمدی تو حوزه گردشگری نداشته. خب یه الان برنامه نویس و دیگه خودتونم میدونید الان داستان است. تمام این کشور حوزه خلیج فارس یک امکاناتی به برنامه نویس ها میدن که برنامه نویس ها بدو میخوان مهاجرت کنن.
بله متاسفانه به شدت با کم بوده.
آره اصلا این بخش پیدا کردیم معرفی کنیم
همه در مزیقه.
خب حالا ما برای اینکه زنده بمانیم، ما هم وطنمون رو دوست داریم، عرق داریم به کشورمون، میخوایم همینجا بمونیم، کارآفرینی کنیم، فعالیت بکنیم، باید یک کمک هایی هم باشه. حالا در حد احوال پرسی هم کافیه، یعنی کفایت میکنه. ولی مثلا تو همه حوزه ها من فکر میکنم که ما جا داره که از بخش خصوصی خیلی استفاده کنیم. داریم یه ذره از مسیر احتمالاً
دور میشیم.
آره دور میشیم. درد و دلی کردیم دست شبکه شما درد نکنه.
نه خب بعضی وقتا اتفاقا توی مبحث لازمه ورود کردن به چنین مسائلی. حالا خدا رو شکر اینو دیگه میشه با اطمینان گفت، چون ما بازخوردش رو به واسطه برنامه رواق تماشا طی همین قریبه به 3 ماه حضور جناب آقای زرقاوی به عنوان وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شاهد بودیم. مواردی که مطرح شده در این برنامه در قالب بسته‌های صوتی رفته و پاسخی که از طرف بدنه وزارت خونه یا معاونت‌هاش حالا در حوزه میراث که صنایع دستی یا گردشگری برای برنامه ارسال شده، همش هم در تارنمای شبکه رادیویی گفتگو قابلیت دستیابی داره، یعنی باستاب هم داده شده. یه لحظه جناب اسلمی، فکر می‌کنم هنوز فرمایشات کامل منعقد نشده بود.
خواهش می‌کنم. نه فقط واسه اینکه یعنی من خودم یه حالا با توجه که حالا سند کم کم داره برمیگرده و حالا با این تغییر که توی دولت اتفاق افتاده، من اتفاق یه حالا برای من جای امیدواری داره که وزیر جدیدی که برای این وزارت خونه انتخاب شده در فضای رسانه بودن قبلا.
درست.
و به نظر من گردشگری ایران مهمترین چیزی که در وهله اول احتیاج داره اینه که معرفی بشه و رونق بگیره. شاید اگر وزارت خونه صرفا کمک بکنه که گردشگری ایران رونق بیشتری داشته باشه، بخش خصوصی خیلی احتیاج به اون کمکایی هم که الان چند لحظه پیش ما داشتیم میگفتیم نداشته باشه. بخش خصوصی بلد گیلیم خودشو از آب بیرون بکشه وقتی که گردشگری رونق داره. و خب اینها دیگه چیزایی هستش که سری موارد حاکمیتی ورود میکنه و مهم میشه و اونا جاییه که من یکم به خاطر ورود یک وزیر رسانه‌ای روی بخش گردشگری ایران که به شدت در واقع ناکام مونده توی معرفی تو دنیا، به نظرم حالا ممکن اتفاقای بهتری بیفته. یعنی حداقل من امیدوارم، ولی حالا باید دید دیگه، یعنی باید ببینیم این چه شکلی میخواد در آینده پیش بره.
کاملا موافق هستم. درست
موافق نیستن مثل اینکه آقای اسلمی همش سرشون رو دارن تکون میدن و خوشحال میشم که حالا شیدم نظرشون رو بگم.
من از خودم،
یعنی من واقعا چه که باید با امید زنده باشیم به نظرم در نهایت.
گردشگری تو ایران رونق پیدا کنه خیلی اتفاقای مبارکی میفته برای همه، از اون فردی که تو یک روستا داره کار میکنه، از اون کسی که تو کار تو ایرلاین داره کار میکنه. اصلا بحث اشتغال زایی همه چی خوب میشه، یعنی
کافی گردشگر بیاد.
آره ما دعا میکنیم
زیر ساختاش هم وقتی بیاد
ما دعا میکنیم، تلاش هم میکنیم، همچنان هم در ایران میمانیم و
میسازیم.
آره تلاش میکنیم که اتفاقای خوب و مبارکی برای همه مردم ایران بیفته.
کجا رفته بودی که از رد تو یه رویای نزدیک با من نماند، یا آغوش خسته یه حس لطیف از این خواب تاریک با من نماند. سفر نکردم ترسیدم این عشق پایان گیره، نشد شبی که سفر نکردم مگر که آتش در جان گیرم. نفس کشیدم که تیر آه تو را به حسرت نشان سازم، خوشا سری که با تو سامان گیرم.
جان بی تو، جانی بیرون از این زخم پنهان میمیرم. نامت در من باران یادت، در دل توفان با تو امشب پایان میگیرم. نبی تو سکوت، نبی تو سخن، به یاد تو بودم، به یاد تو من. ببین غم تو رسیده به جان و دبیده به تن. ببین غم تو رسیده به جانم، بگو چه کنم. خاطرم ببین چه کرده ای تو با من. بی تو موجی، بی دریا من، شبیه شمع روشنم، زگری دل نمی کنم. ببین چه کرده ای تو با من، بی آرزو، بی رویا من. من بی تو دلتنگم، بی تو
در تنگ قفس باز است و افسوس که بال مرغ آوازم شکسته است. نمیدانم چه میخوام.